از زیر خاک سر در بیارن و تبدیل شن به عقل کل. اینها همون چیزیه که من بهش الان گفتم اندیشه. بعد از افلاطون لوگوس رو ارسطو به نام عقل فعال نام برد که عقل فعال وارد فلسفه اسلامی شده. توجه میکنید؟ اینها رو میگم که این مقدمات رو داشته باشید، اینها خیلی گیج نشیم. عقل فعال یعنی چی؟ لوگوس یعنی چی؟ ارسطو اومد اسم لوگوس رو گذاشت عقل فعال و این عقل فعال وارد ما شد و هر اون چی که اتفاق میفته اینه. این اطلاعات رو باید بهش داشته باشیم که وقتی صحبت میکنیم چیز داشته باشیم. شما یه چیزی هم شنیدین راجع به عقول دهگانه؟ او حتما خیلیاتون شنیدین. عقول دهگانه ربطی به این صحبت‌های ما نداره. پایین داستان سهروردی اشاره میکنه، شارحین هم میگن ربط داره، ولی من به شما میگم ربط نداره. حالا بهش میرسم. عقول دهگانه مال مشائیونه، مال ارسطویی هاست که چون یک اصطلاحی در فلسفه هست که بهش میگن موجود الواحد. موجود الواحد یعنی همون احد، یعنی همون خدا. اون نمیتونه کثرت بیافرینه، اون چیزی رو که میآفرینه واحده. پس عقل اول رو آفرید، عقل اول عقل دوم رو آفرید، همینجور میایین جلو. اون عقل اول در واقع همون گوهر تابناکه. همینجور میرسین تا به عقل دهم که کثرت این جهان رو آفریده. اینا مال مشائیونه. اینم من بهتون بگم، این چی که اشراقیون میگن، یعنی خود سهروردی که یکی از کلیدترین اشراقیونه، اینا به عقول دهگانه معتقد نیستن. اینا میگن بی نهایت عقل وجود داره و هر کدوم از این عقلها در ما داره جلوه میکنه، در هر کسی جلوه میکنه. عقل اول و دوم و دهم مال مشائیونه. سهروردی این چیزها رو به این صورت قبول نداره. این رو هم خواستم بدونید که وقتی گفته میشه عقل مفید، عقل فعال از کجا گرفته میشه. تمام اینها همون لوگوس هستش که به کار رفته. خب ما داستان خوندیم تا اینجایی که آسمان و زمین به وجود اومد و برادر کهین که حزن بود آویخت به برادر وسطین و جهان ما در این دوتاست. حالا چون آدم خاکی را بیافریدند، ببینید ما الان رفتیم توی هستی شناسی، چیزی وجود داره که همه هستی زیر تابش عقله. و فراموش نکنید این عقل مخصوص من و توی انسانی فقط نیست، ما عقل یونیورس داریم، عقل کائنات داریم که کائنات رو حرکت میده. درسته برای ما قابل درک نیست، و درسته درکش با عقل ما فرق میکنه، ولی اون رو هم براش عقلی قائلن. این پس کائنات بود که آفریده شد، یعنی اساس کائنات اینجور آفریده شد، نه بر اساس زیست شناسی، بر اساس اونتولوژی و اپیستمولوژی، نه بر اساس زیست شناسی. شما باید برین زیست شناسی اون موقع هم در زمان خودشون از دیدگاه زیست شناسی پیدایش کائنات رو فرم دیگه ای می دیدن. حالا اومدیم سراغ آدم. چون آدم خاکی را بیافرید، آوازه در ملأ اعلی افتاد که از چهار مخالف خلیفه ای را. ببینید در تمام هستی، در تمام کائنات تا عقل کل، ملأ اعلی ولوله افتاد که آقا یه چیزی به وجود اومده از چهار عنصر مخالف. این چهار عنصر مخالف همون عناصر اربعه ان که آب و باد و خاک و آتش، از اون یک خلیفه‌ای به وجود اومده. این خلیفه رو شما بذارین کنار خلیفه‌ای که من از مولانا خوندم، داستان اون سبو بردن مرد عرب همینه دیگه، که رفت پیش یک خلیفه، راجب اون خلیفه داره صحبت میشه، راجب نفس، راجب هویت اصلی آدم داره صحبت میشه، نفس واحد آدم، نه من و تو. من و تو زیر مجموعه اینهاییم. ببینید این چهار تب را که دشمن یکدیگرند، دست این هفت رونده که سرهنگان خاصند باز دادند تا در زندان شش جهت محبوس گردند. انسان دست هفت سرهنگ، شارحین میگن هفت سرهنگ این هفت فلکه بر اساس علم اون زمان تلمیوسی، این هفت فلک، این هفت سیارهی که هستن، اینها اون هفت سرهنگ هستن. شش جهت هم میشه جهت بالا، پایین، شمال، جنوب، شرق، غرب. این همون شش جهت. اما من به شما میگم این به اون این سرهنگان به اون اشاره نداره. توضیحات زیادی رو خواهم داد سر این موضوع. پس ما اومدیم در این شش جهت محبوس شدیم، همون چیزی رو که من براتون توضیح دادم. ما به هبوط معتقدیم نه به سقوط. در سقوط نابودی میتونه باشه، ولی در هبوط همیشه نزول اجلال هست. یعنی شما از یک مرحله بالاتر میاد به یک مرحله پایینتر، از یک درک فوق‌العاده برتر اومدی تو درک حسی، و اینها اسیر شدن در این شش جهت. توجه کردی؟ اینها اسیر شدن در این شش جهت. بله، من یه نکته ای رو هم سر تا وارد بحث آدم نشدم، چون وارد بحث آدم بشم باید دیگه برم توی خیلی بحثا، چون از بحث ما همین آدم شناسی حالا به هستی و اینا زیاد کاری نداریم. در رابطه با اینکه یک جوهری وجود داشته، یک گوهر تابناکی وجود داشته به نام عقل، این عقل سه صفت داشته، از این صفتها هر کدوم یه چیزی پدید اومده، حسن پدید اومده، عشق پدید اومده و اندوه پدید اومده. اینها برادر یکدیگرن، چون هر ستای اینها ریشه در اون دارن. من باید یه نکته ای رو توضیح بدم بعد دیگه بقیه صحبت های آدم رو انجام بدم. ببینید آقا جان، من یه صحبتی رو سر آفرینش باید با شما بکنم. زمانی که شما وارد میشید در بحث های عرفانی و یا فلسفه اشراق، شما یک اندیشه برتر رو بسیار درخشان میبینید که در اینجاها وجود داره، و اون بحث وحدت وجوده. شما الان این رو دارید اینجا میبینید، در اینکه حسن، عشق، اندوه، هر ستای اینها از یک جوهرن، اما هر کدوم از این صفت‌ها داره یه چیز رو پدید میاره. این مسئله رو شما اینجا ببینید، بیایید توی جناب صدرا، صدر المتعلهین، همین رو میبینید. برگردید برید سراغ رواقیون، با وجود اینکه رواقیون متریالیست بودن، بسیار تفکرات اینجوری داشتن، برید تا سراغ غیر پیشا سقراطی ها، هراکلیتوس که بحث خدا و اینها وجود داره، این نوع آفرینش رو میبینید. یعنی اینکه یک جریانی وجود داره که این جدیده ها رو پدیدار میکنه، ولی از اینها جدا نیست و عین اینها هم نیست. این با اینکه من به عنوان یک مهندس میرم یه ماشین اختراع میکنم متفاوته. درسته ماشین محصول دست منه، اما ماشین من نیست، از یه جنس دیگه است، از یک جریان دیگه است. به این موضوع میگن پانتئیزم. پانتئیزم در پیش از سقراط وجود داشته، در سقراط وجود داره، در زمان سهروردی وجود داره، در زمان هگل وجود داره، امروز هم وجود داره و خیلی شدت گرفته. پانتئیزم رو خیلی بهش دقت کنید، وحدت وجود رو بهش خیلی دقت کنید. بسیار توضیح دادم، باز هم توضیح میدم که وحدت وجود چطور من رو میآفرینه. من رابطم با خالق، من رابطم با خود لوگوس و همینطور با زیر مجموعه های لوگوس چیه. این سه تا صفت رو بهش دقت کنید، خیلی بهش دقت کنید چی گفته میشه. ببین من یه مثال میزنم، حرفم رو باز میکنم. شما بیاین مثنوی رو در نظر بگیرین، بهترین مثاله. ما همیشه به شما میگیم اگر میخواین مولانا رو بشناسین برین سراغ دیوان کبیر، برین سراغ مثنوی، نرین سراغ تاریخ. تاریخ حرفی برای گفتن نداره، هر کسی همینطوره. فرد رو در آثارش میتونید بشناسید. شما زمانی که ابیات مثنوی رو میخونید، اون چیزی که در یک بیت زیبا میخونید از مثنوی یا از دیوان کبیر، شما غیر از اینه که یک جوهری رو روی کاغذ یه سیمبولی گذاشتن و شما دارید اون سیمبول ها رو میخونید. بشنو از نی چون حکایت میکند. این بشنو یه ب، یه شینه، یه نونه، یه واوه، درسته؟ همینجور تا آخر. اینها سیمبول هاییه که من و شمایی که فارسی بلدیم اینها رو میتونیم بخونیم. آیا این مولاناست یا فقط حروف فارسیه؟ اما شما میخواید به من بگید در این سیمبول ها، در این حروف، در این نشانه ها و نماد ها شما مولانا رو نمیابید؟ مولانا در تمام این ابیات به طور مزمر و خیلی جاها به طور عیان داره خودش رو به شما نشون میده. اما آیا این کتاب، این خودکار، این کاغذ که شده مثنوی، آیا این وجود مولاناست؟ اگر بگید مولانا در این نیست، اشتباه بزرگیه. همش داره مولانا در جلوه میکنه، همش مولانا داره خودش رو نشون میده. ولی اگر بگید همون جلال الدین محمده، خب این اونم نیست. ارتباط رو میبینید؟ ابیات، ابیات مثنوی گفت روح مولانا درشه، مولانا درش کاملا در حرکت. هر بار که میخونی ارتباط داری و با حرکت مولانا حرکت میکنی و اصلا بهش وصل میشی، اصلا انگار کنار مولانایی. ولی اون مولاناست؟ اون فقط یه جوهر و کاغذه. اما این سیمبول پلی زده، المجازو قنطرت الحقیقه، یک پلی زده که من و تو رو وصل کرده به مولانا. همین پل، همین مجاز، همین سیمبول، همین چیزی که ما بهش میگیم حروف الفبا، من و تو رو وصل کرده به مولانا، درسته؟ اما اینا که مولانا نیستن که. من به شما میخوام بگم شما هر جایی که مولانا رو بخواین پیدا کنید، به محض اینکه به این سیمبول ها وصل میشین، شما وصل میشید به مولانا. همینطوری در رابطه با تلفنامون دیگه. شما زمانی که یه عزیزی دارید مثلا دور ازتون توی کشور دیگه است، شما به محضی که دست میبرید به تلفن، مثلا شماره رو میگیرید، وصل میشید به اون. اما اونی که دارین توی این تلویزیون تلفنتون میبینید هم اونه، درسته؟ عکسش رو داری میبینی حرکاتش، ولی واقعا این هم اونه. توجه میکنی؟ این ارتباطیه که ما با مولانا برقرار میکنیم، درست شد؟ به خاطر این میگم که خیلی از کسانی که پانتئیزم رو اشتباه فهمیدن، چه در غرب، چه در فلسفه هگل، چه در شرق خود ما، هیچ کدوم فرقی نمیکنه. اینها میان یه جوک تعریف میکنن که آقا جون پانتئیزم یعنی همه ما خداییم. نه عزیز من، اینی رو هم که ما میگیم ارتباط میتونی پیدا کنی با خدا، ارتباط پیدا کنی با عقل مطلق، ارتباط پیدا کنی با لوگوس. این توان در تو هست، ولی کسی نگفت تو خدایی. و اگر نگاه کنید تو این زبان عوام کشیده شده، خیلی عوامانه میگه من یه خدایی تو قلب خودم دارم به همه اونم چسبیدم. نه عزیز من، هم چیزی مطلق، هیچ کس هم حرفی نزده، هیچ عاقلی، هیچ صاحب اندیشه هم چیزی رو نگفته. تو راهی رو داری که بتونی وصل شی به اون لوگوس، بتونی وصل شی به اون، ولی تو در این حال حاضر اون جوهر و قلم و کاغذ و مرکبی، اون نمبولی که این بدنته، باید از طریق این وصل بشی و این شدنیه. من بهتون بگم بسیار قبل از اینکه این توضیح رو بدم، این اشتباه رو هیچ وقت نکنید. بگید آقا به وحدت وجود، اینکه آقا من خدا، نه آقا هم چیزی نیست، این سنگم خداست، این مال عوامیت افراد. ببینید مثلا خود جناب صدرا، صدر المتعلهین، بسیط الحقیقه کل الاشیاء، کل الاشیاء و علیس به شیء منا، میگه که حقیقت یعنی وجود خدا در تمام، بسیط یعنی چیزی که به اصطلاح واحده، در تمام اشیا هست، اما این اشیا خدا نیستن، خدا هم اشیا نیست، همینجور که این بیت مولانا نیست. توجه میکنی؟ اما چه اتفاقی میفته وقتی که مولانا رو میخونی؟ همه اون ابیاتی که میخونی مگه زیر و زبرت نمیکنه؟ مگه از این رو به اون رود نمیکنه؟ مگه یک دفعه تحول بزرگی درت ایجاد نمیکنه؟ ولی خیلی این موضوع بوده دیگه. وقتی که حافظ رو میخونی مگه مستقیم باهات حرف نمیزنه؟ اینی که داره با تو مرتبط میشه در حقیقت این قسمت مجازه، اون ابیات، اون نوشته هاست که تو داری میخونی و این یک پلی میشه بین تو، بین وجود حقیقی تو و روحی که در این وجود داره. اما این ابیات مولانا نیستن، اما این ابیات خالی از مولانا نیستن. توجه میکنید؟ این مسئله پانتئیزم و این مسئله وحدت وجود همین موضوعه. یعنی اول چیزی رو که خالق آفرید جو گوهری بود به نام عقل و عقل این رو نامیدن. این سه توان متفاوت درش بود، سه صفت متفاوت درش بود که این سه صفت هر کدوم پدید اومدن، یکی شد حسن، یکی شد عشق و اندوه. در من و تو هم همینه. وقتی که من به وسیله این شنیدنم، به وسیله شنیدن اون ابیات وصل میشم به اون حقیقت لوگوس، قادر هستم که بتونم اون زیر و زبری رو که ما بهش میگیم صاحب اندیشه شدن، حضور در هستی پیدا کردن، ایجاد کنم. لازمش چیه؟ لازمش حرکته. حرکت رو از خودت نگیر. اون وقت میبینی که وقتی که میگه میتراش و میخراش، جوک برات تعریف نمیکنه، تا دم آخر دمی غافل مباش، برو وای نیسا، که این یعنی حرکت، یعنی این حرکت رو در خودت میتونی ایجاد کنی و به نتیجه برسی. من خواستم فقط باز کنم که وقتی ما از آفرینش داریم صحبت میکنیم، این بحث لفظی نیست، از یک موجودیت مادی حرف نمیزنیم. از مهمترین چیزهایی که خود جناب سهروردی این فارسی رو میاره جلو، من وقتی که دارم ابیات مولانا رو میخونم، آقا آفرینشی در من به وجود، من اصلا یک آدم دیگه شدم، جسمم که همون جسمه، جسمم که همون جسمه، پس چیم تغییر کرده؟ این همون موضوع، اونجاییه که شما میبینید آفرینش مثنوی مولوی توشه، اما در این حال اینا مولوی هن. ارتباط رو میبینید؟ این ارتباط به وجود میاد، این پدیده به وجود میاد. ناگاه نگارگر تقدیر، پرگار تدبیر بر تخته خاک نهاد. حالا غیر از اینکه از نظر هنر نثر فارسی میبینید چه چیزی رو داره مطرح میکنه، اون به اصطلاح نگارگر، اون نگارگر، نگارگر رو میخوای عقل کل بگیر، همون چیزی که گفت گوهر تابناک، میخوای خداوند بگیر، با اونش کار ندارم، اما پرگار تقدیرش رو قرار بود که در میان موجوداتی که روی زمینن یک خلیفه‌ای بلند شه که نه تنها از چهار عنصر متضاد تشکیل شده، بلکه جایگاهی رو داره پیدا میکنه، جایگاهی رو داره پیدا میکنه که ببینید چه جایگاهی میشه. صورتی زیبا پیدا شد، یکیش ظاهر زیبای انسان بود. این چهار طبع را که دشمن یکدیگرند، به دست این هفت رونده که سرهنگان خاص هستند که باز دادند تا در زندان شش جهتشان محبوس کردند، در همین چیزی که توضیح دادم. چندان که جمشید خورشید، ببینید خیلی زیبا میگه جمشید، به اصطلاح نور جم، جمشید پادشاه اول، انسان اول، یعنی در حقیقت کسی که پایه‌گذار تمدن و زندگی و همه چیزه، این رو نشونده در کنار خورشید که یعنی این دارای اون لوگوس عقلانی بوده و همینطور نثر زیبایی رو به کار برده. چهل بار کره مرکز برآمد. چهل بار که شد یعنی چهل روز گذشت، چهل دوره گذشت. من با اینا زیاد کاری ندارم که بحث هستی میخوام ردشم، یه به انسان شناسی برسم. چون اربعین صباحاً تمام شد، صبحی که چهل روز تمام شد، کسوت انسانیت در گردنشان افکند. یعنی داره صحبت میکنه سهروردی که چهل دوره، چهل روز، چهل روز یعنی چهل دوره، همون یوم دیگه که هم روز میشه و هم دوره گذشته و انسان به مقام انسانیت رسیده، یعنی از حیوانات متمایز شده، دیگه این موجود حیوان نیست، مقام انسانیت برگردنشه. حالا می اینم گفتم مقام انسانیت با حیوانیت چیزیه که اینا مطرح میکنن. تا چهارگانه یگانه شد، آب و باد و خورش و خاک یگانه شد، شد این جسم من. این چهار عنصریه که، و میدونید امروز هم بسیاری از این طبابت های سنتی رو میکنن با همین چهار عنصر میکنن دیگه، این چهار عنصر شد این جسم خاکی من، شدن یه عنصر. آب داره، گرما داره، حرارت داره، خاک داره و باد داره، هوا داره. چون خبر آدم در ملکوت شایع گشت، حالا خبر یه همچون اتفاقی توی ملکوت افتاده، اهل ملکوت را آرزوی دیدار خواست. ملکوت، فرشته ها خواستن ببینن این چه چیز عجیب غریبیه که درست شده. این حال بر حسن عرضه کردند. من از اینجا داستانم شروع میشه. ببین این حالتی که آقا یه چیزی به وجود اومده که همه ما ازش بیخبریم، جنسن حیوانه، جنس خاکه، ولی ذاتن راه داره به عالم جبروت. همه موندن که آقا مگه میشه همچون چیزی، از حیوانی همچون چیزی در بیاد؟ بله در اومده. به حسن عرضه کردند. حسن که پادشاه بود گفت اول من یک سواره پیش روم، اول من میرم جلو ببینم چیه. اگر مرا خوش آید روزی چند آنجا مقام کنم. گفتش که من میرم به سمت این موجود، این چیزی که بهش میگید انسان، آدم، اگر خوشم اومد یه چند روزی اونجا میمونم. شما نیز بر پی من بیایید. پس سلطان حسن بر مرکب کبریا سوار شد و روی به شهرستان وجود آدم نهاد. من با تک تک این کلمه ها کار دارم. حسن چی گفت؟ حسن مهمترین صفت اون گوهر تابناک عقله. آقا جان یه همچون چیزیه، من اول میرم اگر دیدم خوب بود، شماها یعنی عشق و اندوه و اینجا بقیه حتی فرشته ها شما پشت سر من بیاین این تو این تو رو ببینید دیگه، ببینید چه خبره. این مهمه. وارد شهرستان شد. اینجا رو شهرستان میگه، بعدن میگه مملکت. یعنی داره نشون میده که انسان در اون مرحله‌ای که عقل نزول کرده، انسان هنوز شهرستانه، نیمه حیوان نیمه انسانه، هنوز اون مرحله تکاملی کامل رو نگذرونده. شهرستان وجود، وجود آدم نهاد. پس پا به عرصه شهرستان وجود آدم نهاد. جایی خوش و نزحتگاهی دلکش یافت، فرود آمد. دید آقا عجب جاییه این، جایی که این فرود اومد، دید نزحتگاه، تفریحگاه بسیار زیباییه و جای خوشیه. همگی آدم را بگرفت، چنان که هیچ چیز آدم نگذاشت. سر تا پای وجود آدم رو حسن گرفت، زیبایی گرفت. یعنی از سرش اومد، از نوک پاش رفت بیرون، تمام اینها رو در بر گرفت. عشق چون از رفتن حسن خبر یافت. حالا اون یکی صفت که در عقل بوده که اسمش عشقه، خبردار شد که حسن رفته، دست در گردن حزن آورد و قصد حسن کرد. عشق حزن رو بغل کرد و با هم اومدن به سمت حسن. اهل ملکوت چون واقف شدند، برادرانند، یعنی ملکوت هم در پشت این برادر اومدن. یعنی حسن اومد نشست و بعد عشق اومد و اندوه اومد و پشت سر این ملائکه و فرشته ها اومدن. عشق چون به مملکت آدم رسید. حسن اومده، این اونجاهایی که ما یه جاهایی با بعضی شارحین مشکل پیدا میکنیم، خیلی سطحی گذشتن. نه بابا حرف میچن اونجا میگه شهرستان، اونجا میگه مملکت. از زمانی که حسن نزول کرده و تمامی وجود ما رو گرفته، شهرستان تکامل و تعالی پیدا کرده، شده مملکت. حالا که عشق اومده، وارد یک مملکت شده. چون اول اینو باید معنی بکنم که بتونم حرفم رو بزنم. حسن را دید، کی دید؟ عشق دید. حسن را دید تاج تعزز بر سر نهاده. ببینید تاج تعزز یعنی تاج عزت، تاج پادشاهی. شما میبینید تمام عرفای ما وقتی که صحبت میکنن، همش یه صحبت از شاه و شاهنشاه و اینا میکنن، چون تاج عزت بر سرشونه. تاج تعزز بر سر تخت وجود آدم قرار گرفت. بر سر تخت وجود آدم با تاج تعزز نشسته، یعنی جایی نشسته که تخت وجود آدمه و اونجا حسن نشسته. عشق خواست چی کار کنه؟ خواست تا خود را در آنجا گنجاند. عشق خواست خودش رو وارد کنه در اونجایی که حسن نشسته. پیشانیش به دیوار شت افتاد. پیشانی عشق خورد به دیوار وحشت، به دیوار دهشت. از پای در آمد افتاد، حزن حالی دستش گرفت، عشق چون دیده باز کرد اهل ملکوت را دید که تنگ در آمده بودند، روی به دیشان نهاد. عشق رو به ایشان نماد، یعنی پیشونی عشق خورد به دیوار وحشت و افتاد. اگر حزن دستش رو نگرفته بود به جایی نمی رسید. یادتون میاد جلسه قبل می گفتم خطا بر قلم سن نرفت، یعنی اگر این خطاها نباشه پینوکیو نمی تونه تبدیل شه به انسان. حزن مهمترین جاییه که برادر دست در آغوش عشقه و ما لازمش داریم. روی به دیشان نهاد، ایشان خود را بدو تسلیم کردند و پادشاهی خود بدو دادند. من یه مقداری از اینها رو خوندم که فقط توجه داشته باشید که اصل صحبت ما رو اینها، حالا بقیه صحبت ها جمشید خورشید یا هفت سرهنگ ها اونا به کار ما نمیاد، میخواییم با روح انسانی آشنا بشیم. پس عشق که اومد بره پیش حزن، پیشانیش خورد و افتاد تفلک، حزن دستش رو گرفت. وقتی چشمش رو باز کردی تمام ملائکه، تمام فرشته ها اونجا جمعن. این تا اینجای داستان، انشالله بقیه داستان رو هفته بعد با هم دنبال میکنیم. خسته نباشید.
روابط عمومی هستی اوریان.